مکاسب استاد فرهانی 25/8/94.
اللهم صل على
محمد. این بحث از نعم و فتعمل و اون جواب شما به اون خود
ما اون جواب خودم حالا کار نداریم.
اینکه چطور از الان میتونیم
آره ببینید، عرض کردم حالا با بحث بعدی هم که الان میخوایم بخونیم مرتبطه، بذارید همشو با هم یه جا میگمشون. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه یه بحث اگه خاطر دوستان باشه، من یه بار تا تابلو دیروز نوشتم دیگه، حالا یاداوری اجمالی میکنم دوباره. ببینید ما بحثمون سر دوتا مورد اخیر از معاتات بود، دوتا مورد اخیر از صبر معاتات بود که تو اونها قصد اباحه بود، یعنی طرفین مفروض گرفته بودن. شما رو به خدا وقتی میگیم قصد اباحه، ارکانشو بیارید تو ذهنتون. یعنی چی قصد اباحه بود؟ یعنی طرفین مفروض گرفته بودن که ملکش پیش من بمونه، شما استفاده کن ازش. ببینید این مثل آریه است، اگه بخواید تشبیه کنید تنظیر کنید، مثل آریه است که ملکش پیش من میمونه، تصرفش پیش شماست. داشتیم اینا رو بررسی میکردیم، میخواستیم حجیت معاتات تو این موارد نسبت به تصرفات ملکی درست کنیم، نه نسبت به همه تصرفات، تصرفات عادی. تصرفات عادی خب اباحه تصرف داده، شما استفاده کن. اما اون تصرفاتی که دلیل شرعی داریم خط قرمزه، لا بیع الا فی ملکن، لا ادقه الا فی ملکن، لا هدیه الا فی ملکن، دلیل نداریم، تأویل دلیل اینه. اینا رو چه کار کن؟ مستشکل ما میگفت که آقا چرا شما شک میکنید تو این موارد؟ مگه شما تو فقه مواردی ندارید که به ظاهر صحت فتوا داده شده در اون مصداق معارض با یه سری ادله فقهیه است، و شما سعی میکنید بین اون ادله فقهیه معارض و دلیل حجیت اون مصداق جمع کنید، اسمش هم میذارید دلالت اقتضا. فلیکن ما نحن فی کذلک، این کبراش بود. بعد برای کبرای کلی، کبرای انتظاری، نه که کسی اول اینطور استدلال کرده، فقها اومدن مورد به مورد تنظیری رفتن جلو، ما که داریم جمع میکنیم حرفاشون رو، این کبرا ازش به دست میاد. این کبرا رو کسی بهش اینطوری تصور نکرده. مثال این کبرا چیه؟ اعتق عبدک عنی به الف. مثال این کبرا چیه؟ شراء من ینعتق علی، یعنی بیع احد العموده. من ینعتق علی یعنی تا او رو بخرد آزاد میشود، میشه پدر و مادر عموده، یا بهش میگن شراء من ینعتق علی، یا بهش میگن بیع احد عموده. این دو تا مثال رو برام زد. بعضی ها به این مثال تمسک کرده بودن، بعضی ها به این مثال. جامعش چیه؟ همون کبرایی که خدمتتون عرض کردم. شیخ هم یه جواب داد کلی، یعنی از قانونی، ولی تو هر کدوم یه جور پیادش کردیم این جواب رو. محصل جواب این بود ما دلیل بر حجیت مصداق باید داشته باشیم که بعد این دلیله رو بخوایم با او ادله مانعه جمع کنیم. حالا در ما نحنفیتون مصداق چیه؟ اباحه جمیع تصرفات منها که دعوای ما سرشونه، از تصرفات المتوقفت علل ملک. گفتم آقا یه دلیل حجیتمون بده، اگه دلیل حجیت درست شد ببینیم چه خاکی با به سرمون بریزیم با او ادله فوقانی، بعد اون موقع میریم تو دلالت اقتضا. خب او آخر کار گفتیم آقا اول اعتق عبدکه رو خوندیم. اعتق عبدکه چجوری تأویل پیدا میکرد؟ اعتق عبدکه چجوری تأویل پیدا میکرد با ادله جمع میشد؟ میگفتیم معنای اعتق عبدک عنی به الف ظاهرش منافی با لا بیع الا فی ملکن است. حالا ما هو وجه الجمع بینهما، شیخ میگه اول اثبات بکنه اعتق عبدک عنی به الف صحیحه، میگه خب اجماع داریم، دلیل حجیت داریم، میگه خوب باشه. حالا که یه حجته اوارم را به الا فیمل که ما چه کار میکنی؟ ما میگیم پس در واقع این طور بوده است. یکی میگم در واقع یعنی لازم نیست که تو قصدت این بوده باشه، ما داریم تعویل میبریم، در واقع این طور بوده است که تو توکیل کردی او را که برای تو از خودش عبد بخرد و آزاد کند، یا عبد را هبه کند به تو بعد آزاد کند، یا یه سری توجیه ها درست کردیم. اومدیم مصداق دوم. مصداق دوم چی بود؟ عمودین. تو بیع عمودین شما از به محضرتون میخواید بخرید عمودین را، یعنی مالک عمودینتون بشید. انسان نمیتونه مالک عمودینش بشه، شرعن نمیتونه مالک عمودینش بشه، شرعن نمیتونه سلطه بر عمودینش پیدا کنه. اعوبرم تا این وارد، این اگر وارد ملک من نشه که هنوز عبده. پس اصلا راه این که اینا آزاد بشن اینه که اینا باید اول وارد ملک من بشن تا آزاد بشن. به گفتن ملکیت آنما یا ملکیت تقدیریه. آقا بگید چرا بشکن ملکیت تقدیری؟ چون ملکیت نیست، چون من نمیتونم مالکشون بشن. برای گفتن ملکیت تقدیری. چرا گفتن آنما؟ او برشو گفتن خود تا من مالکش نشم که اینا آزاد نمیشن. اینم دوتا را. حالا میخوام وارد راه سوم بشیم. آقا اینجا جا هست بفرم. میخوام وارد راه سوم بشیم. حالا راه سوم، پس دو تا راه جمع شد. دوباره درخواست میکنم دقت کنید، این که این دو تا راه به صورت جزئی و موردی توسط فقها ها تمسک شد، یعنی بعضیا تنظیر کردن ما نحن فیه رو به اعتق عبدک عنی بعد، بعضی های دیگه تنظیر کردن ما نحنفی رو به بیعه عمودین. ما گفتیم آقا جامعه اینا چیه؟ جامعه سازی کردیم و توش تو جوابم به جامعه یه جواب دادیم، گفتیم جامعه اینا اینه، دلیل بر حجیت این مورد تو فقه وجود داره، ادله مانعه وجود داره، ما باید بین دلیل حجیت و ادله مانعه جمع کنیم به دلالت الاقتضا، این جامعه شه. بعد گفتیم این قالب حالا به شکل اعتق عبدکی یا به شکل بیع عهد العمودینیش، این قالب این قواره به ما نحنفی نمیخوره، چون ما نحنفی دلیلی بر حجیت مصداق نداره. این یه بخش حرفایی بود که توی چند صفحه زدیم، یعنی کلی را جامعش رو گفتیم و رد کردیم. یه بخشن تطبیق ای کلی رو رو مصداق اعتق عبدکه گفتیم، نشون دادیم این تطبیق هم مورد به موردش گام به گامش روی ما نحن فی تطبیق داده نمیشه، یا گام به گام بیع عمودین رو گفتیم، دوباره گفتیم این گام به گام سر ما نحن فی پیاده نمیشه. حالا چرا من اینطوری دارم توضیح میدم؟ چون یک کسی بگه من جامعه رو گفتم و جامعه رو رد کردم، دیگه نیازی به بررسی این مورد به مورد مصداق ها نیست. اما نه تو فقه ما کسی جامعه رو به عنوان محور نگفته بود که ما اون رد کنیم، همه مصادیق رو گفته بودن، ما جامعه رو ساختیم و رد کردیم، اما باید مصادیق رو هم بگیم رد کنیم تا دیگه چیزی باقی نمونه. یکی دیگه از مصادیقی که اینجا دوباره تو همین فضای همین ملاک کلی طرح شده، عرض به محضر شما، سه تا فتوای از فقها هاست که یه جامع داره. دوباره شما رو به خدا دقت کنید، جامع بحث چیه؟ فقها ها قائل شدن به این که در معاملات متزلزله، در معاملات متزلزله اتیان به کل فعل که یلازم و فسخ المعامله، این موجب لفسخ المعامله، دوباره در معاملات متزلزله اتیان به کل فعل که یوجب و فسخل معامله. متزلزله من میتونم فسخش کنم، حالا یه کاری انجام میدم که این کار من لا یستقیم لا یصح الا این که بگم اون معامله قبلی فسخ شده باطله. میگن این فعل خودش میتونه مبرز فسخ باشه. مثلا هبه کردیم یه چیز رو، هبه غیر معوضه، هبه جائزه، هبه غیر معوضه، هبه جائز. یادتونه قبلا یه بار اینو از شیخ تو خلاف خوندی، شیخ گفت تو هبه غیر معوض که هبه جائزه است چون فقط اباحه تصرف وجود داره جاریه نمیشه وطی بشه، یعنی تصرفات ملکی امکان نداره. شیخ اینو گفته بود. خب حواستون باشه داریم چی میگیم، تو چه موضوعی داریم میگیم. خب من واحد این شیء رو به شما هبه کردم، این عبد رو به شما هبه کردم، این پیش شماست، فردا میرم دکون بقالی بقل اینو میفروشمش، یا این عبده رو میرم عتق میکنم، پیش شماست تا عبده ایشه پیش شما بود، من رفتم فروختمش یا رفتم عتقش کردم عبده رو. این تصرف از جانب من از جهات مختلف ببینیمش مهبه سوال از اون میکنم آقا این تصرف صحیح بود؟ یا سوال میکنم از مرجع تقلید، مرجع میگه بله صحیحه، میگیم چرا صحیحه؟ میگه خب عقد جائز بود، این معناش اینه که این آدم از عقد جائز رجوع کرده، دوباره اینو برگردونده به ملک خودش. حالا با یه سوال دیگه، آیا نباید اول هبه را فسخ میکرد ثم یبیعه؟ آیا نباید اول هبه را فسخ میکرد ثم یعتقه؟ اینجا اختلافیه. بعضی گفتن بله باید اول معامله سابق فسخ بعد این کار انجام بشه، بعد گفتن نه خود ای اماره فسخ اوه. ظاهر قصه تناقضه، ظاهر قصه اینه که تو چیزیه که به هبه دادی چرا برای بار دوم رفتی یه عقد دیگه به نام بی یا عتق روش بستی؟ این میشه ظاهر ما قصه، میشه تناقض، میشه تناقض بین ادله هبه با ادله بی با ادله عتق. چجور جمعش کردن اینا که گفتن این فعل اشکال نداره؟ گفتن چون معنای عتق او معنای هبه او معنای بیع او این است که او رجوع کرده، یعنی آنمایی قبل از عتق رجوع کرد، یعنی به ملک خودش آوردش ثم یعتقه، آنمایی قبل از بیع به ملک خودش آوردش ثم یبیعه. این دو تا مثال، پس یه بار رو عتق پیادش کردم یه بار روی بی پیادش کردم. یکی دیگه انشاءالله خیارات میخونیم، معامله متعارف اما این معامله من جهت الخیار جائزه. آقا ما یه حیوانی فروختیم تا سه روزی معامله جائزه، خیار عیب داریم من قبل العیب معامله جائزه و قص علی ذلک. معامله ایست سر و مر گنده مطابق با قواعد محرزه شرعیه اجرا شده، لکن الان خیار میشه. حالا فرض کنیم جناب آقای ذلخیار که حق خیار داره میاد میره بر این شیئی که میتونست معاملش رو فسخ کنه بیع دیگه ای انجام میده. خب باز دوباره همه حرفایی که قبل زدم از اینجا پیاده میشه، لقائل ان یقول آقا اجازه بده اول برو خیارت ساقط کن تا این وارد ملکت بگو، چون ما متزلزل معنای تزلزل چیه؟ تو حق تصرف مالکانه نداری، اول برو
ثبت العرش، اینو بیار تو ملک خودت، مستقرش کن، یعنی خیارتو ساقط کن، بعد که اسقاط شد بعد بیا برو
معاملات مالکانه انجام بده. بعضی ها میگن نه آقا، همین کاری که ای انجام داد این مصداق للتصرف، میخونیم انشاءالله تو خیارات تصرفی که از مسقطات، این مصداق تصرف،
یعنی در واقع دوباره حال تقدیرشو بگید، ظاهرش اینه که دلیل این بیع ثانوی تو با دلیل خیار تنافی داره. دلیل خیار میگه این هنوز وارد ملک تو مستقرن نشده، دلیل بیع میگه لا بیع الا فی ملکه، تو میخوای بری معاملش کنی باید مالک باشی. در واقع عمل تو معناش این است که آنمایی قبل از بیع تو مالک شدی، تو اسقاط خیار کردی.
خب حالا که ای طور شد دوباره بگید و ما نحن فی کذالک.
آنما میشه یا
نه خود ظاهرش اینه که هنوز خیار دارم، هنوز دو روز دیگه مونده تا خیارم تمام بشه، طبیعی نیست چون دو روز دیگه دارم، خیارم تموم نشده که، خیار من موجوده. اینطوری گفته شده، همین اصلا میگیم آنما مال چی بود؟ مال همین تنافیا بود. ما این تنافیا رو با چی جمع میکنیم؟ با دلالت اقتضا. آنما اکی متولد شد ادلات اقتضا.
هم به منزله امیدیابه
هم آرزه تصرف هم بیان داشتیم. حالا اضافه شیخ اینا رو تحقیق میکنه، اما پیش اونا همینه، همین که گفتیم چارچوبش همینه، چیزی تو موضوع اضافه نمیشه، هرچی میخواد بگید رو تحلیلش باید بگید، موضوع همینه. خب دوباره حالا همین حرف سر ما نحنوفی پیاده کنید، ما اباحه متعارفه داشتیم، ای داشت با این شیء زندگی میکرد، کاراشو میبرد جلو و اینا، امروز تصمیم گرفت این را آزاد کنه، این معاطات عبدی که به معاطات بهش منتقل شده، امروز تصمیم گرفت از این به عنوان ثمن الهدی استفاده کنه، امروز تصمیم گرفت این را بره بیع مبایعه کنه، ثانیاً سود کنه سرش، میگیم این اعمال او چون باید فی ملکن باشه، اولم او دلیل قبلی اجازه نمیده، جمع بین ای دوتا به این است که بگیم آنمایی قبل از عد، قبل از مبایعه ثانویه، این وارد ملکش شده. تمام. دوباره شیخ جواب میده.
آقا اول یه جواب کلی بدید، همون جواب جامع کلیه بس.
خب شما اول باید ثبت العرش درست بکن، اباحه جمیع تصرفات حجیت شرعی،
بعد نوکرتم هستی. مثالی که زدی که ذل خیار حق معامله ثانوی داره رو مال، این فرض اینه که دلیل حجیت داره پیش فقها، لذا شاهدش اینه، اونایی که برای این عمل دلیل حجیت ندارن میگن نه اول خیارش ساقط کنه بعد، یا اون مورد هبه، اینا دلیل حجیت داره که گفتی، اما شما یه دلیل حجیتی به من بده سر اباحه جمیع تصرفات تا بعد ببینم باید این با این قافیه شعر تا آخر بخونم چه شکلی باید بخونم، نداریم دلیل حجیت، این قاعده کلی.
دو، شیخ میگه آقا یه چیزی هم اینجا وجود داره، این فرق داره با اون ملکیت آنم ماه، این ملکیت آنم ماه نشه ملعبه یه دستمونه باش بازی داری میکنی، این یه ملکیت آنم ماه فی کل مردن به حسبه، این میون ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمون هسته، اون ملکیت آنم ما یا ملکیت تقدیریه که فقها تو بیع عهد العمودین میگفتن، الان من توضیح دادم براتون بیرون، او در جاییه که ملکیت نیست اما باید باشه تا اتقاضا اتفاق بیفته، او یه پارادوکسه که جمع بین ادله کردیم به اسم ملک تقدیری یا ملک آنم ما، و الا انسان یه هزارم ثانیه ملکیت عمودینش رو پیدا نمی کنه، اما تا نشود آزاد نمی شود، و چون دلیل شرعی ما اجتهادیشو بگیم، چون دلیل شرعی ما گفته به محض اینکه پولشون رو دادی آزاد میشن، ما تطبیقش داریم بگی یعنی به فرض آنی اومد تو ملکت رفت بیرون، و الا تحقیق ماجرا اینه که از دو طرفش یه پارادوکسیه، از یه طرف تو مالکش
محاله بشی، استحالش هم ربطی به زمان نداره و آن استحاله داره، تو سلطه بر عمودین نداری. اوارم تا مالک نشی آزاد نمیشه، چون به ملک کسی دیگه باشن که اشکالی نداره عبد بمونه، آزاد شدن مالک مونه پیش تو. به این گفتیم ملک تقدیری. مثال دیگه برای ملک تقدیری شیخ میزنه، شیخ میگه آقا دیه میت، ماشین زد کشتش، میگن دیهش به ورثه میرسه. این در واقع چجوریه؟ مکانیزم فقهیش چیه؟ ما میگیم این دیه به ملک میت میره، این دیه به ملک میت میره، آنم ما میت که مالک نمیشه، مرد رفت، تا به ملک میت اومد به ورثه منتقل میشه. شیخ میگه ما به اینا میگیم ملک تقدیری و ملک آنم ما. اما تو مثالایی که شما زدید مثل هبه، مثل خیار، اونجا اینطور نیست. نه اینکه ملکیت، شاید شما همین داشتی میگفت ملکیت قابل تصویره، ملکیت قابل تصویره، هیچ مشکلی هم. لذا اون ملک آنم ما با اینا فرق داره. و کیفکان، ما دلیل نداریم بر اباحه تصرف، اول دلیل به اون بده تا بتونیم باش زندگی کنیم. آیا ابراهیم سال داشت
تو
چی؟
از یه طرف را به ایلا فیلمسیم بود، از یه طرف علامده ایلا این لکان، بعد اومدیم تصرف کردیم تو دلیل لا به ایلا فیلمسیم، گفتیم پس میاد یعنی یه لحظه آنما میشه، او دلیل دوم رو اومدیم تردش کردیم علامده ایلا این لکان. چرا نه تصرف کنیم؟
چرا تصرف کردیم؟ به خاطر دلیل مصداق خارجیمون.
نه چرا نه تصرف کنیم؟
دقت کنید، نه یه چی اضافه کنید به قصه. شاهد میخواد این تصرف، از کجا این تصرف انجام دادیم؟ کی بهمون گفت که شما تصرف تو لابه الا فی ملکن کن، آنم ما ملک تصور کن؟ کی اینو به ما گفت؟ صحت روایتی که آمد و امام تأیید کرد که شراء عمود این سبب آزادیشون میشه، او اومد به من گفت این کار باید انجام بدیم. ولی اگر روایت به او بر بود، او یکی رو تصرف میکرد.
روایت ما گفت صحیحه، نه اومد گفت به ملک در نیاز صحیحه.
خب چجوری صحیحه؟
چرا نه بگیم نیاز به ملکیت نیست
جانم؟
چرا نه
حسب قاعده است. این برمیگره به همون بحث ادله امضامون. اگه عبادات بود میگفتیم تعبدی استثناء خورده، راحت. نه اینجا تو معاملاتی مناطات معلومه. میدونم مجبور شدیم دیگه، خب شاهد نداریم، برای او شاهدمون روایت ماه، روایت مصداق. ببین روایت مصداق به من میگه که شراء عمودین جائزه، یک دو سش کنیم. دو تا دلیل داریم اینجا، لا به الا فی ملکه العمود لا یملک، یه مصداق داریم اینجا شراء عمودین رو امام اجازه داده و گفته سبب آزادیشون میشه، مورد روایت از امام سوال شد، امام گفت تا خریدش آزاد شد. خب حالا این اول اینو این سومی رو تحلیل کنیم، این روایت آخریه. روایت چی میگه؟ یه کسی میگه آقا تعبدی، نمیدونیم چی میگه، میگه آزاد شد. ما میگیم نه، معاملات مناطش معلومه، ادله امضا عقلایی. امام میخواد بگه چون تو سلطه بر عمودینت نمیتونی داشته باشی، پس به محض اینکه اومدن پیش تو آزاد شد. خب حالا اینو تحلیل کن. خب نمیشه که اگه من نمیتونم مالکشون بشم که نمیشه بیان پیش من، اگرم نیان پیش من که آزاد نمیشه. پس تو خود کلام امام تناقض هست، چون نمیان پیشن، نیان که آزاد نمیشه، بیان پیش من خب نمیشه که بیان. پس امام مفروض گرفته که یا آن اومدن پیشم و آزاد شدن. میدونم اون میشه دلالت اختصاصا اختصاصی رفتم.
نه یا میشه رو تحلیل نکنم که ما میگه اینجا نیاز به ملکیت.
خدا رو میگم چون منات بحث معلومه. منات اینه که باید از کیسه هر کس عوض رفت معوض بیاد تو کیسه او.
اونم منات اینه که علمودن لرمه.
باشه. لذا جمعش به چیه؟ جمعش به اینه که ما بگیم یا آن اومدن دو رفتن، یا آن آمدن دو رفتن میشه اقل و تصرفن من، معونش کمتر از اون چیزه که شما دارید بگید. با منات من ای سازگاره، با منات من ای اقل، چون به هر دو دلیل عمل کردم اون موقع.
دلیل دوم کلام دلم بکن که عمل
چرا؟
یه لحظه ملک تقدیری گفتم، لذا عبارتشون چیه؟ یه عده به این ورش نگاه میکنن میگن ملک آنم ماه، یعنی چی؟ یعنی تصحیح عدله بی میکنن. یه عده نگاه به او میکنن میگن مالک نمیشی، مالک نمیشی یعنی ملک تقدیری، یعنی فرض ملکه. لذا دوتا عبارتش، دوتا کلمهش از فقها اومده. یه پس چیزی که فقهای وسط درست کردنه یه چیزیه که نه او خراب بشه نه ای خراب بشه. چجور به این شکل؟ حالا یه رایی بود که بگم آقا وسط تخصیصه تعبده، این به شرط این که دستمون از مناطات برداریم. نظر شدید؟ خب سخت، خیلی سخته، باید بحث کنیم. بحث های دیگه ای داره، یعنی جنبه های دیگه ای تو قصه هست. این منات خودش میاد اما حواشی دیگه ای داره. اون
کشور اول دیگه تیر خلاص بود، کشور دوم که عدم مقتضی
مثال داره. میگیم اصلا کسی که داره اینو تنظیر به اونا میکنه حتی حواسش نیست این چجوریه، اونم چجوریه. یعنی داریم اینا معیده اینا نه شیخ. ببینید دوباره میگم یه زمانی بحث اینجوری تأسیس قاعده نشده بود که اینا معلان بودم یه قاعده درست کردم بعد یه مثال یه مثال یه مثال همه یه شکل هم هیچ کدومشون هم اینجا جاری نیست. هر کی به یکی ایرا تمسک کرده راه خود چه باز کرده. خود نبوده، مصرح نبوده و الا همه رو با هم ذکر میکردن. ببین من اومدم قاعده برات درست کردم، گفتم آقا یه سری امثله تو فقه داری، اینا قاعده دارن اما قاعدهشون از باب دراعات اقتضایی، اینا قاعده رتبه دوه. مثل ای مثل ای مثل ای ای طوره ای طوره ای طوره ای طوره، ملاکش هم واحده، همش دراعات اقتضایه. اونا این کارو نکردن. یکی اومده تمسک کرده به بیع واحد، یکی تمسک کرده به عتق واحد، یکی تمسک کرده به بیع الخیار، یکی تمسک کرده به عتق عبدک، یکی تمسک کرده به عهد العموده. هر کی به یکی به یک مورد تمسک کرده، شیخ هم همه رو آورده پردازش کرده تحلیل کرده، اول جزئی خودشو بعد آوردهش تحت قاعده، قاعده رو پیاده کرده رد کرده که دیگه جا برای هیچ فرضی باقی نمونه. و اما حصول الملک، پس آقا راه سوم، ما دوتا راه سابق خوندیم، راه اول اعتق عبدک، راه دوم عموده، راه سوم که خود راه سوم خودش سه تا مثال توشه. اما حصول الملک فی الان المتعقب بالبیع والعتق، آقا عبارت رو دقت کنید، حصول الملک فی الان، کدوم آن؟ آنی که این چنین صفت دارد، المتعقب، متعقب یعنی پشت سرش می آید، بالبیع والعتق، یه آن بعدش بیعه، یه آن بعدش عتقه. فی ما کجا داریم اینطوری؟ مورد اول، یک، اذا باع الواهب عبده الموهوب، بفروشتش، او اعتقه، مثال دوم. یکیش منافی لا بیع الا فی ملکنه، یکیش منافی لا عتق الا فی ملکنه. شیخ دیگه توضیح نمیده این قول تو، میگه این قول تا که اینها این طورند، بقیهشش رو دیگه نمیگه. فما نحن فی هم کذالک قلتو، اولا یه لحظه اجازه، فلیس ملکن تقدیری، یا یه اسمش ملک آنم ما، ملک تقدیری کجا؟ ملک تقدیری کلمش زیاد تو فقه میاد، ملک آنم ما کلمش تو فقه زیاد میاد، اما این هر گردی گردو نیست ها. این لیس ملکن از باب نظیر نظیر الملک تقدیری فدیه به نسبت علل میت، مثالشو پیاده کردم دیگه معلوم شد ها. او شراء العبد المعتق منعتق علی، اون عبدی که آزاد می شود به محض اینکه وارد مل. بذارید مثالا رو یه نکته بگم بهتون، حیفه. این دیه میت، این دیه میت به شرط اینه که، به شرط این میاد تو باب ملک تقدیری، که ما نظریه ذمه رو تو فقه نبینیم. آقای ابراهیم دوباره ببین، نه بس ما امضاء و معاملاته، ما روایت داریم دیه میت به ورثه منتقل میشه، همین دیگه. برای ما باید کتب دوزیم،
صناعت بسازیم، دستگاه ماشین راهسازی بیاریم، جاده اتوبان درست کنیم، نشود یه جاده شوسه‌ای درست، بالاخره یه رای درست کنیم براش. معاملات اینطوریه. لازم میگن معاملات قواعده، عبادات نیست. خب حالا عنایت کنید، اگر ما من توضیح همو دوباره بگی، ربطی به بحث نداره، اما میخوام نکته فقهیش دستتون بیا. ما الان گفتیم آقا میت خب مرد، او که مرد اهلیت نداره، مالک نمیشه. و گفتیم یعنی پس چرا امام گفت که دیه یه میت هست که به اونو به وارث منتقل میشه؟ گفتیم یعنی آنمایی به ملک میت آمد تا بشود به ورثه منتقل بشود. و البته خب مالک که نمیشه، یعنی ملکیت تقدیریست، دوتا همون تقدیری که اونجا داشتیم رو همون دو لفظ اینجا میاد. یه حرف به شرط اینه که ما مالکیت و مملوکیت رو برای میت نسبت به شخصش درست کنیم، بگیم این میت اینم عین خارجی، میت مالک این بشه. در حالی که اگر ما برای میت ذمه قائل باشیم، میت شخصش از دنیا رفته، اما ممکنه ذمه میت که درش عدتون من الحقوق، ایفاءات، استیفاءات وجود داره، تا یه زمانی بعد میت زنده باشه که اون موقع روایات به حسب ظاهرشون معنا میشه. ببینید روایات باب میت، یادتون بیاد تو کتاب الارث طبقه درست میکردیم، میگفتیم آقا اول میت خمر دیگه، خدا رحمتش کن، اما بدو تا شب اول قبل پدرش در نیارن، بدو برس اول برو مثلا نماز روزا قضاش، برو ببین چی اونی که داره، اینی که حق و ناساش چیا گردنش بودن، دویونش، اینا رو بده این کارو بکن، بعد که اینا شد حالا نوبت میرسه به ورثش. حالا چقدر مونده از اموال؟ اینقدر مونده، یک سومش جدا بشه، ترکه میته، نمیدونم چیش چه. یه سری قواعد امام پیاده کرده، یعنی اموال میت را به صورت طبقاتی به صرف یه سری مصارف رسونده. اولی کار کنید، بعد که ای تمام شد بری سراغ ای طبقه، بعد بری سراغ ای طبقه، بعد بری سراغ این جنبش، بعد بری سراغ ای جنبش. اینا با فرض اینه که این میته، این اموال مال او هست، خودش نیستش، اموالش هستن. این همون اندازه ایه که ما بر ذمه قائلیم که در مورد آدم حی پیادش میکنیم تو معاملات کلیه. میگیم معامله کرده به ذمه‌شه، حالا باید بره مصداقشه بیاره. میدونی تو معاملات ذمی تخلف شرط معنا نداره، این ثمر عملیش. آقا من شرط کردم که یه دو تا کارتون سیب سمیرم میخوام ازت. میگه باشه، اینم پول، معامله میکنی، معامله ذمی، این برای من فردا میارتش. فردا که اوورد در خونه داد، من نبودم خونه، اومدم دیدم اه این سیب سمیرم نیرفته، سیب نمیدونم کجا آورده برای من، مال مثلا پاکستانه، مال تاجیکستانه، میذارمشون بار ماشین، میفرستم به پسر، میگم ببرش در مغازه، زنگ میزنم باجی خدا خیرت بده، من بهت گفتم سیب سمیرم. اینجا این معامله بهش نمیگن تخلف از شرع. چرا؟ چون معامله بر کلی ذمی منعقد شده، لهو ابدال المصداق، او باید این سیب برداره بره سیب سمیرم به جاش بذاره. فقط زامن مصطلح هم نیست ها، چون زمان مصطلح ما رو مثلی و قیمیه. اینجا باید تحلیل شیخ چی بود؟ اوفو بالعقود، عقد منعقد شد، وجوب تکلیفی وفاه به عقد، این باید وفا کند به عقد، چون مبیعش شرطش ذمیته. الان سیب سمیرون بودن میتونه هی مصداقش عوض بشه تا به سیب سمیرون برسه. اینا آثار ذمه است، این برای حی، برای مگت هم اونطوری اثر داره. لذا معلوم نیست ما حتما دیه میت رو اموال میت رو الزاماً اینطوری با ملک تقدیری لازم باشه معنا کنیم. ملک صحیح درست عقلائیه اما ذمه. چرا؟ چون میت میمیرد ذمهش تا زمان متعارفی زنده است هنوز. البته این ذمه نمیتونه تا بی نهایت بمونه، تابع شرایط عقلائی و احکامشه.
مشکل
تناقضم هست. گفتمتون این نظریه ذمه تو اروپا تا قرن 18 متولد شد. 17 تا قرن 17 اصلا نمیدونستن ذمه یعنی چی. فقها ما، حتی فقها عامه به برکت آقا امام صادق علیه السلام از همون موقع ذمه رو میشناختن. تو فتاوی عامه هم ذمه وجود داره به برکت شاگردشون پیش حضرت. ندیدن اثرشو یعنی نتونستم پیادش کنم. من برای یکی از این طلبا که پایان نامش موضوع بهش دادیم بره تصویبم بشه، تصویبم شد الحمدلله، موضوعشو گذاشتیم ذمه میت و احکام و آثارش. خیلی هم بحث پروپیمون و دامنه داری ارزشمنده. اما قالب ذمه داده شده به ما تو فقه. اما اینکه حالا اینجا پیاده بشه یا پیاده نشه، یه حرف بنابر اینکه اینجا کسی پیادهش نکرده باشه باید اینطوری حرف بزنه. لزمه بیاد شکل دیگه ای میشه ماجرا. خب بریم آقا حالا برگرد سراغ ما نحن فی. این مسئله عبد موهوب و مسئله عتق عبد موهوب و بیع عبد موهوب لیس ملکن تقدیری نظیر عمودین و نظیر قضیه میت که اونجا اصلا نمیشد ملکی وجود داشته باشه، لیس نظیر اونا. پس چیه؟ بله هوه. این مسئله هبه و اینا ملکون حقیقی حاصلون قبل البی. چجوره حاصلون قبل البی؟ من جهته، من ملاکش اول بیرون گفتم، من جهته کشف البی، این عملی که واهب انجام داد رفت این عبد را فروخ یا آزاد کرد کشف میکند. از چی؟ ان رجوع قبله فی الان المتصل، توی یه آن قبلش از اون هبه اولیه رجوع کرده. البته این فتوا بناعن علل اکتفا به مثل هازاف رجوع، این به شرط این که بگیم همین مقدار برای رجوع کفایت میکنه. ممکنه کسی بگه نه آقا اجازه بدید، قاطی میشه معلوم نیست کی به کی اون موقع. بذار اول رجوع باید با لفظ باشه. یه زمانی تو فقه طور فتوا میداده، میگفتن عقد جائز اما رجوعت باید با لفظ بگی. اون موقعی که همیشه اسباب میرفتن تو عالم لفظ، اول لفظشه بگو، رجوع رجعتوره بگو تمام بشه، بعد که تمام شد نوبت برسه به تصرفات بعدی. این فتوا با فتوای کسانیه که میگن رجوع نیاز به لفظ نداره، نیاز به فعل خاص نداره. ولیسه کذالک فی ما نحن فی. حالا آقا این تحلیل سقراطون، اما حالا بیاییم سر ما نحن فی. میخواستید بگید و ما نحن فی کذالک، نخیر، لیسه ما کذالک فی ما نحن فی، تو ما نحن فی اینطور نیست. چرا اینطور نیست؟ قد عرفته. چرا قد عرفته؟ ما نحن فی دلیل نداره اباحه جمعی تصرفات. و بالجمله خلاصه کنیم، پس آقا سه تا راه گفته شد، یکی اعتق عبدکه، یکی اعتق عبدکه که میرفت از کانال توکیل و اینا میومد، یکی به عمودین با توضیح خودش، یکی و ما عبد موهوب و عتق و به ذلخیار و اینایی که علا گفتیم، میگیم و بالجمله. حالا جمع کل ماجرا، فما نحن فیه لا ینطبق علی التملیک الزمنی المذکور اولا فی اعتق عبدک عنی. اون قالبی که به اعتق عبدک میدیم اینجا پیاده نمیشه. چرا؟ لتوقفهی علل قصد. تو اعتق عبدک خود عقلای عالم میگن این آدم قصد کرده که عبد او که مال اوه رو یه طوری مالک بشه که ردش کنه آزاد بشه، فقط او وکیلشه. اما در معنی رفی قصد اباحت اصلا قصد ملک وجود نداره. ولا علی الملک المذکور ثانیا فی شراء من ینعتق علی، که ملک تقدیری بود اصلا نمیشد مالکش بشیم. چرا؟ اونجا هم گفتیم دلالت اقتضا درست کردیم، لتوقفهی علی التنافی بین دلیل تسلط. دلیل تسلط کیه؟ دلیلی که میخواد بیاد اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات مالکانه را در قصد اباحه درست کند، و بین دلیل توقف العتق علی الملک. خب اینجا دلیل اول وجود نداره. و البته ادامه هم داشت و عدم حکومت ثانی علی الاول لا اتقه الا فی ملکن هم نتونه بیاد اون دلیل تسلطو تقیید بزنه، که جلسه قبل توضیح دادیم که لا اتقه الا فی ملکن چون در رتبه الناس مسلطون، این الناس مسلطون مثل حکومت لا ضرر نیست در رتبشه، و چون اخسته میاد حکومت میکنه بره. تمام شد. ولا على التمليك الزمني المذكور ثالثا في بيع الواهب و ذل خيار، قاعده این قالب سوم شما هم در ما نحن فی ما پیاده نمیشود. چرا؟ لعدم تحقق سبب الملک هنا سابقا، ما اصلا سبب در آن سابق ما مالکش نبودیم که بعد بخوایم الان با ملکش کار کنیم. تو هبه از روز اول من واهب مالک ای شیئم، فقط اباحه‌شو دادم به تو، حالا هم خود من که از اول مالکم دارم رجوع میکنم میرم میفروشمش. خود من که مالکم از اول به شما هبش کردم، حالا دارم از هبم رجوع میکنم میرم میفروشمش، میرم آزادش میکنم، خود منی که مالکم. اما در ما نحن فی شما میخواد چه کار کنید؟ میخواد بگید زید مالک بود، معاطاتن به من منتقلش کرد، یعنی اباحه تصرفات چه به من داد، من بفروشمش به عمرو، من بفروشمش به عمرو، نه خود زیدی که مالک اولشه بره بفروشتش به عمرو. لعدم تحقق سبب الملک هنا سابقا، ما در ما نحن فی حالت سابقه ملکیت برای متعاقد نداریم، به حیث یکشف البیع عن، که بعد بگیم این معامله میخواد بگه اون ملکیت داره به فعلیت میرسه ازش استفاده میشه. فلم یبقه، هیچ راهی نداریم، هیچ کدوم این سه قاعده ای که گفتید در ما نهنفی پیاده نمیشد. فلم یبقه الا الحکم بطلان الاذن فی بیع ماله لغیره، این حق نداره اباحه همه تصرفات حتی البیع رو به شما منتقل بکنه، سواء صرح بذاله، چه تصریح به اعطاء حق معامله هم بکنه، کما لو قال بیع مالی لنفسه، بگه آقا این که مال من بوده برای خودت بفروش، او اشتره به مالی لنفسه، برو با مال من برای خودت چیزی خرید کن. چطور بگه؟ یا بگه ام ادخل او فی عموم قولی ابحت لک کل تصرف، قاعده کلی بده، بگه آقا همه تصرفاتو مباح کردم برات، من جمله تصرفات معامله، میگه حق نداره. فاذا با ال، حالا آقا سوال، پس آقای شیخ ما 3-4 صفحه از شما خوندیم، نتیجه ای 3-4 صفحه ای شد در دو مورد اخیر معاطات که قصد اباحه بود من حق معامله نداریم، حالا اومدیم و معامله کرد، حکمش چیه؟ سوال آخر، اومدیم و معامله کردیم، حالا حکمش رو بگید. یه عده‌ای گفتن باطل، شیخ میگه ممکنه بگیم فضولی، ممکنه بگیم فضولی. بفرمایید
اونجایی که گفتیم که از عبد انی با قصد درستش کرد، وقتی اینجا تلفظ میکنه میگه به مالی لنفسه، قطعا قصدم داره،
قبول دارم، خواستم همینه بگم، نبود اون مثال مورد اول، شاید با عتق عبدکه جور بشه، شاید بشه اون تعبیر توش درست کرد. بناء علی ان قصد البائع البیع لنفس فاذا باع المباح له، پس اگر این آدمی که به معاطات یه چیزی رو گرفت براش مباح شد که بره معامله کنه، رفت و معامله کرد علی هذا الوجه، یا باید بگیم وقع البیع للمالک، معامله برای طرف مقابله، مال تو نیست، برای همون زیدیه که مالک اصلی کاره. حالا اینجا دو تا قول هست، یا بگیم فضولیه، یعنی او باید اجازه بده، یه قول دوم هم وجود داره که صفحه آینده است، فردا میخونیم توضیحشو. اونا گفتن که آقا این معامله لازمه، حتی فضولی هم نیست. دوباره زید به من به معاطات قصد اباحه ای ماژیک منتقل کرد، من رفتم اینو به عمر فروختم، این معامله که از من چه نیست، من که رفتم کنار چون نشد تصحیحش کنی، میمونه بین زید و عمر، من هم هیچ کاره، برو کنار. اینجا این معامله از جانب زید اتفاق افتاده، یه قول اینه که بگیم باطل، این اصلا ذکر نکردیم، یه قول اینه که بگیم فضولیه محتاج به اجازه است، یه قول اینه که بگیم نه اصلا معامله لازمه از جانب زید. نظر کیه؟ قطب الدین رازی. نظر کیه؟ منصوب به علامه هلیش، نظر شهید. خب چرا لازمه؟ اونها به یه جای دیگه یه فقه تنظیر کردن، در اون مورد منظرون علی معامله لازمه، گفتن اینجا هم فلیکن کذاره. جلسه آینده ایتی کرد توضیح میدیم. و صلی علی محمد و آل محمد. الله
سبحانه.